محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین، فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را بالمولودین فی رجب و به حقیقت روح مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان با ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. مستحضرید که در این جهان مادی و عادی، در جهان ماده منشأ اثر و اثرگذاری و حرکت و تأثیر در اجتماع و در جامعه و حتی در طبیعت قدرت است و ثروت. اگر شما بخواهید کوهی را از جا بکنید، لاجرم وسیله ای لازم دارید که کوه شکن باشد و بتواند توده های عظیم خاک و سنگ های ستبر و سخت را بشکند و بردارد و خاک برداری بکند. اگر شما بخواهید کاری بکنید، باید یک انرژی بسیار قوی داشته باشید که بتوانید تأثیر قوی در عالم بگذارید. و همچنین اگر در جامعه بخواهید تأثیر بگذارید، لابد باید ثروتی داشته باشید یا ریاستی داشته باشید یا قدرتی داشته باشید. به همین جهت است که کسانی که می‌خواستند در دنیا سری در بین سران داشته باشند و کسی از کسان باشند، به دنبال قدرت بودند یا به دنبال ثروت بودند، یا اگر خود قدرت و ثروت نداشتند، به دنبال نزدیک شدن به کانونهای قدرت و ثروت بودند. مسلم شخصی در این جهان، جهان ماده، نمیتواند کار را از پیش ببرد مگر با پول یا با زور. یکی از این دوتا باید باشه تا بتواند کاری انجام بشه. و گره های دنیوی هم همینجور باز میشه. دیدید برخی از افراد میگویند که پول حلال مشکلاته. خب بله، اگر انسان ماتریالیست باشه و ذهنش فقط ماده رو ببینه، چیزی که در این عالم اثر میکند و میتواند کار رو پیش ببره پوله. درسته. کسی که دست خدا رو نبینه، کسی که قدرت خدا رو نبینه، لاجرم ممکنه به این دیدگاه مشرکانه برسه که آقا پول حلال مشکلاته، یا زور و قدرت میتواند حلال مشکلات باشد. همین جور هم هست، یعنی در بین کفار، حتی در بین مسلمین، بسیاری کار خیش رو با پول و زور پیش میبرند، با ارتباطات با کانونهای قدرت و پارتی ها و مانند اونها و رانت ها پیش میبرند. به همین جهت اصلا اینقدر مردم به دنبال پولیم، همه افراد بشر، و اینقدر به دنبال موقعیت و ریاست میگردن. این واقعیتی که هست. اما همه آدمیان، همه ما به جایی میرسیم که گاهی یه مشکلی پیش میاد که میبینیم دیگه هیچ پولی و هیچ قدرتی و هیچ زوری نمیتونه اینو حلش بکنه. و خدا ظاهرن گاهی خودی نشان میدهد و نشان میدهد که سر رشته به دست من است. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدا این رو به رخ بشر میکشاند. دقت میفرمایید چی عرض میکنم؟ یعنی یک کاری میکنه که هر بشری بالاخره به یه لحظه ای میرسد که میبیند نه آقا، نه پولش، نه زورش، نه ارتباطش، نه شهرتش، نه ریاستش، هیچی نمیتونه کار بکنه. کار با بن‌بست رسیده، گره سخت شده و فقط خدا میتواند. و از قضا هر وقت که بشر خیلی اعتماد کرده به قدرت خود و مثلا به فن خود، همونجا به یک معنا پسگردنی خورده و به باد داده همه چیز رو. این کشتی تایتانیک رو که ساختن، همون اولین سفر اعلام شد که این کشتی غرق ناشدنی است، از بس محکم و ضخیم و مستطبر و حساب شده ساخته شده. تو همون اولین سفر غرق شد. خیلی عجیبه. واقعا هم تجهیزاتش تجهیزات بسیار مدرن زمان خودش بود و قوی ساخته شد. اما اولین سفر غرق شد. خدا روی آدمیان رو کم می کند. اثبات می کند که والله من ورائهم محیط. اثبات می کند که ید الله فوق ایدیهم. اثبات می کند که به یده الخیر. اثبات می کند که او حفیظ است. اثبات می کند که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، نه آنجاش که ناخدا می برد. لذا به مولود 13 رجب ولید الکعبه امیر المومنین عرض می کنند به ما عرفت ربک. اگر قرار باشه در بین بشر کسی حق رو شناخته باشه، امیر المومنین علی است. اول موحد، امیر المومنین و مولا الموحدین. از مولا الموحدین سوال می کنند سلام الله علیه که خدایت را به چه شناختید؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. خدا رو به این شناختم که گاهی آدم عزمش رو برای یک کاری جزم میکنه، بعد میبینه اصلا قصه تغییر کرد. به فسخ العزائم و نقض الهمم، همتتون رو به یک کاری میگمارید، حتما میخواد یک کار رو انجام بدید، اصلا هیچ شک و شبهی ندارید، میبینه اصلا یک چیز دیگری شد، نقض همت شد، اصلا قصه یک چیز دیگری شد، از بیخوبان عوض شد. همون خدا کشتی آنجا که خواهد برد. ماشاء الله کان، این ذکر رو زیاد بفرمایید. ماشاء الله کان، ماشاء الله ربی کان، و ما لم یشاء لم یکن، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا حول عن المعصیه ولا قوه بالطاعه الا بالله. نمیتوانم خودم را از معصیت نگه دارم مگر اینکه خدا کمکم کنه. نمیتوانم خودم را متحول کنم از معصیت، روی برگردانم از معصیت مگر اون بخواد. و نمیتوانم طاعتی رو انجام بدم مگر اینکه قوه و نیروش رو خدا بدهد. هرچه که خدا بخواهد، هرچه خدا بخواهد، هرچه خدا بخواهد. اینو باید مرتب تکرار کرد که ماشاءالله، 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 ماشاءالله کان و ما لم یشاء لم یکن. ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. تعقیبات نماز صبح حضرت رضا. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کره الناس. حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مزکنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این در این دنیاست. اما اگر کسی در این دنیا کاری ازش بر بیاد، مثلا ثروتمند، شما گرفتاری دارید، برید بگید آقا مثلا کار من راه بنداز، اونم آدم خوبی باشه و کار شما راه بندازه. یا قدرتمند، جایش کار شما گیر کرده، کاری اداری دارید، کاری حکومتی نظامی یا چه، میرید و اون حل میکنه. ولی کارهایی عرض کردیم انسان در یک نقاطی در زندگی و خدا این کار رو میکند، به یک جایی میرسه که میبیند غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه کارش رو حل کنه و اونجا ناجرم انسان دل به سوی خدا میسپارد. چو کشتیشان شکست دل بر تو بستند. درسته این آیه قرآنه که و اذا رفعوا فی الفلک، زمانی که سوار کشتی میشن، اولش قرآن میفرماد بادهایی که تو دریا میاد اینا فرحین و خوشحال میشن که به بچه نسیمی، این کم کم تبدیل میشه به طوفان و کشتی در گردابها قرار میگیره یا کشتیشون میشکند دل بر تو بستن. با نهایت اخلاص دعو الله مخلصین له الدین، از عمق وجودشون خدا رو صدا میزنن. فلما نجاهم، باز که خدا نجاتشون میده، نجاتون میده، یعنی ما بشر اینجوری، دو مرتبه باز شرک میبرسن. پس مسئله اینه که در این دنیا کسی میتونه مشکل شما رو حل کنه که قدرتشو داشته باشه، پولشو داشته باشه، اسلحهشو داشته باشه، ابزارشو داشته باشه. ابزار مربوط به حوایج این دنیوی و این جهانی. اما همه ما در اون بزنگاه‌ها میبینیم که جاهایی هست که کار از دست هیچکی بر نمیاد غیر از خدا. اونجا متوسل میشیم، گاهی با اولیاء خدا، ارباب حاجتیم و روی سوال نیست. میبینیم پیش خدا افتضاح به بار آوردیم، آبرویی نداریم که دعا بکنیم. وجیه عند الله رو شفیع قرار میدیم. این اشکالی داره جد فرهنگ قرآن، شرک نخرین عین قرآنه. برادران یوسف دیدن روسیاهن، خراب کردن، افتضاح کردن، آمدن پیش پدر گفتن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، تو از خدا بخواه که ما رو بیامرزه که ما خیلی خراب کردیم، ما خیلی خطا کاریم. پس این فرهنگ قرآنی و این شرک نیست که یه آبرومندی رو پیش خدا قرار بدیم. ولی خب گاهی ممکنه انسان به صد چیز متوسل بشه و ره به جایی نبره. با یکی از این مستبصرین که شیعه شده بود مصاحبه شده بود که شما چرا شیعه شدید؟ گفت چی، من در یه جایی گیر کردم و وضعی و مشکل عجیبی غریبی و خدایا چه کنم. شروع کردم متوسل شدن به روح مثلا اولی، خدایا مثلا به حق فلانی مشکل من رو حل کن، خبری نشد. به حق دومی بدتر شد، به حق سومی همینجور. دیدم چاره نیست، اینا که کاری نکردن. گفتم خدایا به حق علی ابن ابی طالب، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ مشکل حل شد. تکون خوردم، دیدم که از اونا کاری بر نمی آمد. دقیق می فرمایید یک کسی ممکنه در یه جایی متوسل بشه به یک کسی که بگه خدایا به حق این مشکل من رو حل کن و ببینه که نمیشه. و گاهی می بینید که چرا یک کسی رو، ممکنه یک کسی باشه که ساده دل باشه. بنده در ایام کودکی بیاد دارم که در محله ما یه خانمی بود، زن یکی از همسایگان، پیر زنی بود، این سیده بود، علویه بود، و بعد از این افرادی بود که بله بود، یعنی خیلی ساده بود و یکم عقب ماندگی ذهنی داشت، خیلی ساده بود. انقدر این ساده بود پیر زن که شوهرش از جهت مالی وضع خوبی داشت و ثروتمند بود، یعنی نیازمند نبودن. این می اومد تو کوچه ها می رفت و سطلای زباله رو نگاه می کرد و آتش‌آشغال جمع می کرد. اینقدر ساده بود. با اینکه شوهرش خیلی ثروتمند بود، خونه خیلی عالی داشتن، اما عقب افتاده ذهنی بود، سیدم بود. در این همون حالت سادگی که داشت، مردم محل هر جا مشکلی داشتن نظر این بیبی می کردن و نظرشون می گرفت، مشکلشون حل می شد. افرادی رو میبینید که خب مثلا فرض بفرمایید که عالمی بوده، خدا رحمت کند، در همین شهر مرحوم آیت الله آقای آس کمال مرتضوی بودند و آس جمال مرتضوی، دو تا برادر. یکی از این بزرگواران رو من اواخر عمرشون دیده بودم، خب سید بود، محترم بود، خیلی با جلالت و محتشمانه و آبرومند زندگی میکرد، زندگی مرفهانه خیلی خوبی داشت الحمدلله رب العالمین. یه مرتبه ایشون مشرف شده بودن مشهد و ما رفتیم زیارتشون. مرحوم آیت الله آقای میرزا علی آقای فلسفی هم آمدن دیدن ایشونو. خیلی مرد جالبی بود و خیلی با آبرو و عرض کردن با عزت و با رفاه معیشت زندگی میکرد. من از کسی که شاگرد ایشون بود و از احوالات ایشون با خبر بود و ندیم ایشون بود، گفتم ماشاءالله ایشون مثلا خوب زندگی میکنه. در کهنسالی هم بود، زندگی ایشون چطوری اداره میشه؟ گفت از نذر. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی این که مردم نذر ایشون میکنن و حاجتشون برآورده میشه و میان تقدیم ایشون میکنن که آقا ما نذر کردیم، مثلا اگر خدای مشکلمون رو حل کرد مثلا فلان مبلغ رو چی رو تقدیم شما کنیم. خب این از حلال ترین پول هاست دیگه، که طرف خودش آمده یه چیزی نزد شما کرده به شما میده. و کل زندگی پرهزینه ایشون که اینقدر محترم زندگی میکنه از نزورات میچرخه. اما صحبت سر اینه که یک کسی ممکنه بگه خیلی خوب، الان مثلا بنده نزد فلانی کردم، نزد بنده فردا اگه مریض بوده نزد کرده خوب بشه میمیره. اون کسی که نزدش مردم میکنن و نزدشون برآورده میشه، معلوم میشه بالاخره پیش خدا یه آبرویی داره. حالا این آبرو از هر جا آمده آمده. دقت میفرمایی؟ یکی از عجایب اینه که دوستان جوان الان که راه بیفتید مسافرت عبرت و حکمت و تجارت زیاد برید. مسافرت برای عیاشی و عشرت انسان نباید بره، اما مسافرت برای سیر و سیاحت و عبرت آموزی و حکمت آموزی و تجارت خیلی خوبه. که در مسافرت به تعبیر اون شاعر 5 تا فایده است، روایت هم داره. علی کل حال مسافرت که میروید، هر جای تمام این خاورمیانه رو که برید، بلکه افریقا برید، بلکه هندوستان هم برید، تو کوه و صحرا و جنگل و دشت و بیابان میبینید یه امامزاده هست. درسته؟ همین کشور ما. ما برو تو کویر یزد، تا برو عرض میشود جنگل های طبرستان و مازندران و گلستان و لاهیجان، برو تو اردبیل، برو بندر عباس، هر جایی که بری دل بیابونها میبینی یک قبه و بارگاهی هست و کوهی تپهی دل دشتی هست. چی آقا این امامزاده است؟ وقتی اونجا میرید، خب این ساختمان امامزاده رو اداره اوقاف ساخته؟ نخیر، مردم ساختن. هر دهی که برید، هر روستایی مردم ساختن. میبینید آقا مردم خودشون مثلا در ده و روستاشون یک خونه درست حسابی ندارن، اما این امامزاده رو همه با هم خوب ساختن. و چرا ساختن؟ اونجا میبینید حالا یه ذریع چوبی نقره‌ای هر چی هست، نگاه میکنید ببینید ذریعه تا کمر پر پوله. کی زده اینا رو که بیا بر پول بریز؟ کی داستان براشون گفته؟ هر کدوم از اون پولا نشانه یه حاجت رواز. سلام الله علی قمر العشیره. اوائلی که راه کربلا باز شده بود، هنوز صدام بود لعنت الله علیه، و می رفتیم از سوریه به کربلا، حرم حضرت الفس که مثل حالا خب اینجوری نبود، داخل حرم حضرت الفس که می شدید روی در و دیوار تمام سر پر لکه های قهوه‌ای و زرد خیلی بد و بدرنگی بود. آقا اینا چی؟ این آلودگی رو دیوار چی؟ اینا حناست. یعنی چی؟ یعنی این خانم های عراقی هر کدوم نظر اول فرض میکنن و حاجتشون روا میشه، یه مش حنا برمیدارن میارن میزنن رو دیوار. تمام این دیوار پر حنا بود، یه جای خالی نداشت. یادتونه هر کدوم از اون پولایی که تو زری ها هست، هر کدوم از این حناهایی که رو دیوار ها هست، هر کدوم از اینا علامت نشان یک حاجت رواست. خب الان مثلا قبری هست در هلده مرحوم دختر امام مجتبی، حیرت انگیزه. هر کی نذر میکنه بلافاصله نذرش برآورده میشه. که جدیداً از بس نزورات اونجا زیاد هست زدن خراب کردند و یه ساختمان مفصل و آبرومند دارن میسازند و قبه و بارگاهی شکوهمند. خب هر کدام از اینا، حالا مثلا میرید چه جایی میبینید که مثلا یه امامزاده هست مشهوره به این که حاجت میده، میاید بالاتر و بالاتر و بالاتر میرسید، عرض کردم مثلا به حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که باب الحوائج عند الله شمرده میشوند. همین چندی پیش بنده جای منبر بودم تهران، هیئت مکتب النبی، آمدم برم، یک کسی از دوستان آذربایجانی منو میرسان. در بین راه که میرفتیم گفت ما زنجانی هستیم. گفتم چه خبر از حسینی اعظم زنجان؟ خیلی مطلب زیبایی گفت که من نمیدانستم. گفت آقا ما در روز تاسوعا و عاشورا یه رقم عجیب و غریب چندین هزار گوسفند مردم برای حسینی اعظم نزد ابوالفضل می آورن. چندین هزار گوسفند می آورن که ما اونقدر این گوسفندها زیاده. گفتم چیکارشون میکنید؟ مثلا گوسفندها رو قربانی میکنید، دپو میکنید، تو یخچال میگذارید، به فقرا میدید در طول سال؟ گفت اصلا اینقدر رقم این گوسفندها زیاده، ده ها هزار گوسفنده، که هر سال هیئت مدیره حسینیه اعظم زنجان شهر رو به چهار قسمت تقسیم میکنه. امسال شهر زنجان به اون بزرگی، امسال میگه آقا ما اون قسمت مثلا یک چهارم شهر رو از این گوشتایی که آمده برای قربانی به تمام خونه ها میدیم، به تمام خونه ها. مثلا خونه 3 کیلو 5 کیلو گوشت میدن، یک چهارم شهر. بعد جالبه که میگفت چون همه مردم شهر این گوشت رو متبرک میدانن، امسال که مثلا نوبت محله مثلا میدون خراسونه فرض کن و منطقه مثلا این طرفه، طرف اگر خونه خودش اینجاست گوشته رو میپزه یا آبگوشتی درست میکنه، همه اقوامشو باز از اون سه منطقه دیگه دعوت میکنه که همه بیان سر سفره ابوالفضل. و یا بنده عرض کنم خدمت شما که در 30 سال قبل یه شب تاسوعایی در نیشابور بودم، دیدم هیئت ابوالفضلیان نیشابور شب تاسوعا میاد بیرون به عزاداری. دیدم جلوی این هیئت اگر مثلا خودشون 500 نفر هستن، یک گله گوسفند داره میاد. گفتم ما دیده بودیم جلوی هیئت علم میارن، کتل میارن، پرچم میارن، اما گله گوسفند جلوی هیئت یعنی چی؟ گفتن آقا اینا گوسفندایی که مردم نذر ابوالفضل کردن که اگه خدا حاجتمون رو داد شب تاسوعا ما هم یه گوسفند بیاریم. هیئتی که راه افتاده به اینجا که رسیده الان یک گله مثلا 500 تایی گوسفند بود. قدم به قدم میزدن میکشتن، گوشو میدادن به فقرا. هر کدوم از اون گوسفندا یعنی یه حاجتی که طرف با پارتی و مارتی و نمیدونم دکتر و اینا درست نشده دیگه، کارش مونده که واقعا مونده. گفته یا ابوالفضل اگر مشکلم حل شد، ای حرمت قبله ی حاجات ما، ای وجیه عند الله، یا قمر العشیره، یا قمر بنی هاشم نذر کردم. حاجتش روا شده که آورده، مردم مفتکی که چیزی نمیدن قبل از حاجت روا شدن که نمیان چیزی بدن. خب چطور میشه که یک کسی مثل حضرت ابوالفضل میشه باب الحوائج عند الله در جمیعه، به تعبیر اون آقا بین المللی، کسی از مسئولین حرم حضرت ابوالفضل؟ حالا نه، 10 سال قبل، حالا دیگه نمیدونم چقدر شده، میگفت به اندازه ای که 10 بار حرم حضرت ابوالفضل و فرش نفیس و عالی روی هم بندازیم، فرش رو هم بار داریم. که این مردم نذر کردن و آمده 10 تا فرش نفیس رو هم بندازیم، فرش داریم در انباره بود. نزورات عجیب و غریبی که میبینید الان آستان قدس به این همه عظمت، این همه املاک، این همه مستقلات، این ثروت عجیب حضرت رضا، این از کجاست؟ از نزورات مردم دیگه. تمام شهر مشهد، تمام زمینهاش، 90% زمینهاش زمینهای آستان است، یعنی مردم وقف امام رضا کردن. شهرهای مختلف، نزورات موقوفات و املاک آستان قدس امروز تا امریکا و تا استرالیا زمین موقوفه داره. اینی که کسی بتونه حاجت مردم به توسل و او برآورده بشه، دقت کنید به اصل بحث رسیدیم. این منوط به اینه که چقدر پیش خدا آبرو داشته باشه. چقدر پیش خدا آبرو داشته باشه. می آمدن به پیامبر اکرم عرض می کردن که آقا شما پیغمبرید؟ بله. می گفتن اگر پیغمبری این چاهی که تو دل بیابانهای حجاز هست آبش ته کشیده، دیگه آبی نداره، به اون صورت داره خوش میشه. می آمدن به وجود مبارکشون تشریف می آوردن، نگاه میکردن، دیدن بله این چاهه داره خوش میشه. میگفتن خب شما یه عنایتی بفرمایید. پیامبر اکرم یه مثلا فرض کنید که لیوان آب میگرفتن، یه مقدار مزمزه میکردن یا یه کمی آب دهان مبارکشون میخورد، میریختن توی اون چاه، در جا چاه پر آب میشد و فوران میکرد و مرتب میشد. خب این آبرو میخواد پیش خدا. دیدید قدم بعضیا برکته، قدم بعضی هم نکبته. چه کسی قدمش نکبته؟ مولود کعبه امیرالمؤمنین فرمود قاطع رحم رو خدا در 3 جای قرآن لعنت کرده. با قاطع رحم ننشین، با کسی که با قوم خویشاش قطع رابطه کرده، که من دیدم در 3 جای قرآن خدا او رو لعنت کرده. با او که می نشینی نکبت وجود او تو هم ممکنه بگیره. یک کسی ممکنه قدمش نکبت باشه، یک کسی ممکنه قدمش برکت باشه. یک کسی سر صبح وارد مغازه یه آقایی شده، به خود ما دستلاف چیزی خریده، تا شب این آقا کاسبیش درست بوده. یکی هم عکسه. اینا واقعا منشأ اثر؟ بله واقعا همچین خبرهایی هست. بله بله بله. خب اون کسی که قدمش برکته، اون کسی که نفسش برکته، اون کسی که آب دهانش مثل وجود نازنین پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، برکتن در برکته، یا مثل حضرت جواد الائمه که مولودی با برکت تر از او برای شیعان به دنیا نیامده، این یه ریشه‌ای داره، یه جایی داره، معلوم میشه پیش خدا آبروی خاص دارد. دقت فرمودید یه نکته کجاست؟ پس اگر دیدیم یه کسی پیش خدای آبرویی داره، مرحوم آیت الله آقای محمد تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه در قوم قحطی شد، در قوم باران نبارید، خوشسالی شد، روزها وارد ایران شده بودند در زمان جنگ جهانی دوم، پایان جنگ جهانی دوم، هنوز روزها در قوم بودند و مردم قوم آمدند به این بزرگوار مجتهد نامدار و فقیه و پارسا، عرض کردند آقا شما تشریف بیارید در بیابون قوم و نماز استسقا بخوانید که باران ببارد. خب ایشون هم آماده شد که بره، به مردم هم گفتن بیاید بیرون که میخوایم نماز استسقا بخوانیم. برخی از مصلحت اندیشان رفتن گفتن که آقا نیاید بیرون، اگر شما آمدی بیرون و رفتی تو بیابون، مردم هم پشت سر شما را افتادن آقا سید، و نماز خوندی و باران نبارید که خیلی برای شما بد میشه. میگن پیش خدا آبرویی نداشت. ایشون فرموده بودن من وظیفه بندگیم را انجام میده. اهل بیت به ما فرمودن وقتی باران نمیاد برید نماز استسقا بخونید. خدا خواست آبروی ما رو حفظ کنه، بکن. خواست آبروی من بره بره. من وظیفه بندگیم اینه. از گدا جز گدایی نیاید و از خدا جز خدایی نشاید. توکل تو علالله. گفتن آقا روسا تو این شهرن. اگر آمدید و شما رفتید این قشون روس اینجا هستن، جلوی چشم اینها بلشویکن، کمونیستن، منکر خدایان و بارون نوارید، اسلام و مسلمین جلوی اینا ریشخند میشن. گفتن بادا که باد، ما وظیفمون وظیفه بندگیه. تشریف آوردن و خارج از شهر قم، اتفاقا اونهایی که بودن در اون زمان میگویند که این قشون روس، ارتش روس، اینا هم آمده بودند و واسطاده بودند و قهقه میخندیدن که این بدبختا رو ببین. بارون بالاخره نتیجه تبخیر آب و نتیجه جمع شدن ابرهای باران آور کذاست و اینا رو ببین چقدر خرافی هست که حالا جمع شدن بگن خدا یا بارون بفرست، فکر کردن که الانم بارون میاد. میخندیدن، واسطه بودن به سخره و مسخره کردن و استهزا کردن. و مرحوم آقای خونساری آمدن، مردم هم آمدن، نماز رو خوندن، نماز تمام شدن همانو باران گرفتن، همان که چه بارانی، و اون روزها خائب شدن، اونا سرفکنده شدن و و به خود شاید آمدن نیامدن بالاخره تکانی خوردن که خدا خودی نشون داد و آبروی مسلمین رو حفظ کرد. اون کسی که میره و نماز بارون رو میخونه و بارونم آمد، لذا از همون زمان تا الان نام این بزرگوار درخشان است و چهره او تابان است، از مفاخرشی است، همه میگن آقای خونساری صاحب قصه باران، یعنی آبرویی داشت و به آبروی او که دستی با آسمان برافراشت باران بارید، لذا معلوم میشده که کسی بوده، معلوم میشده کسی بوده. پس اگر ما دیدیم که مثلا مثل همین دختر حضرت امام مجتبی در حله یا کسی دیگری مثل جناب عبدالعظیم سید الکریم، میبینیم که حوائج مختلفی به توسل به او روا میشود، اینها نشان چیست؟ علامت این است که او پیش خدا خیلی آبرو داره. هرچی که این حوائج بیشتر میشه و برآوردن حوائج، معلوم میشه منزلت او، مرتبت او، جایگاه او پیش خدا، اعتبار او پیش خدا بیشتره. مقدمه بود همه اینها برای اینکه عرض کنیم گرچه در ظاهر علی اصغر است، دیگر در باطن علی اکبر است. این شش ماهه شیرخواره رضیع شهید ذبیح چه آبرویی داره پیش خدا که اگر که نیست باورت تو هم نذر کن. ببین چقدر نذر حضرت علی اصغر جواب میده. الان چقدر خوبه مثلا چند نفر از جوانا این کارو بکنن که بشمرن از این طرف اون طرف بهزیستی این ور بتونن آمار بگیرن که آقا در همین کشور ما چند تا آیت علی اصغر داریم، در همین کشور ما چند تا خیریه علی اصغر داریم، چند تا شیرخوارگاه حضرت علی اصغر داریم. دقت میفرمایید چند تا؟ و بعد ببینن چه خبره. بنده از مشهد خدمت شما میرسم، دیروز از مشهد آمدم، یه مؤسسه خیریه ای ما داریم در مشهد به نام مؤسسه خیریه قنچه خونین حضرت علی اصغر. 18 اسفند ماه بنده مشرف شدم مشهد، 19 بود رفتم دفتر خیریه. وقتی که وارد دفتر خیریه شدم، آقای مهندس رضایی هست مدیر عاملمون و آقای خباز خزانه دارمون، من وارد شدم اینا تو دفتر خیریه بودن، دیدم توی چشم هر دوتاشون پرده ای از اشک. گفتم چیه، چه خبره؟ گفتن الان یه چیزی اتفاق افتاد، خیلی برامون جالب بود، از آقای علی اصغر. گفتم چطور مگه؟ آقای مهندس رضایی مدیر عامل گفت آقا 2 قبل یه آقا و خانمی آمدند اینجا، گفتن که آقای گفت خانم من خواب دیده تو عالم خواب، بهش گفتن برو یه مبلغی کمک کن به خیریه علی اصغر. این از خواب بیدار شده، ما این ور اون ور پرسیدیم، گفتن که آقا شیرخوارگاه علی اصغر هست. رفتیم شیرخوارگاه حضرت علی اصغر، خانمم گفته نه اون جایی که به من نشون دادن سردرش و ساختمانش و اینجا نبود. گشتیم ببینیم در مشهد جای دیگری هست، دیدیم بله این جای خیریه شما، خیریه قنچه خونین علی اصغر هست. آمدیم تو خیابون، خانمم منقلب شد و لرزید و گفت بله همین ساختمون رو به من نشون دادن تو خواب، همینجاست. 2 پیش آمدن پول دادن و رفتن. الان یه رو کی 19 اسفند همین سال 95، الان یه رو پیش پای شما همون خانم و همون آقا بعد 2 آمدن، باز منقلب. چیه؟ آقای گفتش که ما امسال میخواستیم برای کار خیری که میکنیم 3 تومان بدیم و 1 زندانی آزاد بکنیم. تو این نهضت و جریان آزاد کردن زندانی های بیگناه شرکت کنیم. شب 2 خانومم خواب دیده که لازم نکرده برید زندانی آزاد کنید. گروه 110 خیریه علی اصغر نیاز داره به پول. برید پول اونجا بدید. گروه 110 چیه؟ ما تو خیریه یک بخش ایتام داریم، یک بخش سادات داریم، یک بخش درمان داریم، بخش جهیزیه داریم. 12 گروه داریم تخصصی. یک گروه هم داریم 110 که برای رسیدگی به خانواده‌ای که شوهر مثلا فلج شده، از کار افتاده، پیر شده، جراحی داشته، نوناور خانواده، علیل، مریض و زنده است، یعنی یتیم نیستن بچه‌هاش، اما کار نمیتونه بکنه و اینا موندن و 70 تا خانوار اینجوری تحت پوششن، هر ماه یه بسته خوراکی میگیرن. خیلی از مردم، بلکه بعضی از هیئت عملای ما هم خبر ندارن که گروهی به نام 110 داریم. بعد گروه ساداتمون، سهم سادات میرسه بهشون میدیم، گروه ایتاممون، مردم انگیزه دارن به ایتام پول میدن. گروهی که همیشه لنگه همین گروه 110 که خب طرف از راه وارد میشه میگه آقا یتیم داریم، میگیم بله 400 تا یتیم داریم، فوری پول میده برای یتیم، برای سید پول میده، برای جایزیه. این گروه، گروه ناشناخته است و مردم کمک نمیکنن. خب تنها گروهی که این نوروز و اسفند ما پول کم داشت همین گروه 110 بود. تو خواب بود میگن برای گروه 110 علی عسکر کم داره و اتفاقا همون چند لحظه بعد مسئول گروه 110 آمد، گفتم آقا ایمان بیار، شروع کرد گریه کردن، گفت مشکل منم، گفتم چرا، گفت صبح رفتم برای اینها خرید کنم، حبوبات بخرم، برنج بخرم، اینا دلم لرزید، دیدم پول تو حساب نیست، الان 3 میلیون تومان باید پول حبوبات و روغن و نمیدونم چی بدم، دست و دلم لرزید، گفتم الان که نداریم. علی اصغر اینجوری منو تنبیه کردن که پوله رو رسوندن. دیشب هم بنده در جلسه این دوستان عرض کردم الان 20 سال این خیریه علی اصغر در مشهد را افتاده، این خیریه که را افتاد ما معرفتی که نداریم، ولی همون مثلا اندک معرفتی که هست به مقام حضرت علی اصغر 100 برابر افزون شد، از بس معجزه دیدیم از ایشون، از بس گره گشایی دیدیم. خب ایشانی که هنوز راه نیفتاده بوده، دیشبم عرض کردم که یه مورچه ای رو لغت کنه، بچه 6 ماهه که زبون باز نکرده، بچه 6 ماهه هنوز نمیتونه بگه بابا، بچه 6 ماهه هنوز نمیتونه بگه آب میخوام، حتی نمیتونه بگه آب، بچه 6 ماهه، حتی مادرش نمیتونه صدا بزنه، بچه 6 ماهه تنها کاری که میکنه اگر گرسنه باشه تشنه باشه گریه میکنه، چیزی بخواد گریه میکنه که به دادن برسه. خب بچه‌ای که زبون باز نکرده بود، بچه‌ای که راه نرفته بود، بچه‌ای که هنوز 6 ماهه بود، نمیگیم آقا بالغ نشده بود، عبادت نکرده بود، رضی بود، شیرخواره بود، این چیکار کرده که پیش خدا اینقدر آبرو داره این گنداقه خونین که هر که به درد یا غمی شد دوچار، اگر نظری میکنه، نزوراتی میکنه، اشکی برای علی اصغر میریزه، خدا رو قسم میده به حق این گنداقه خونین، به حق اون عرض میشود که لا اله الا الله، خون پاک به زمین ریخته شده و آسمان پاشیده شده توسط سید الشهدا، مشکلش حل میشه. چی بوده قصه؟ چه مقامی داره پیش خدا؟ بچه شیرخواره‌ای که مظلوم کشته شده باشه کمه؟ نه. الان تو همین قصه سوریه دیدید با ماران شیمیایی که شده کلی بچه مردن. در قصه حمله چنگیز خان و مغول به ایران، وقتی چنگیز به نیشابور حمله کرد بر اثر یک قصه که کینه داشت از اینها، دستور داد پسر چنگیز که تمام مردم نیشابور رو بکشن، حتی گربه های نیشابور رو بکشن، حتی بچه شیرخواره ها رو بکشن. به یک کسی از این مغول گفتن تو شد که اینقدر شما بیرحمید، از سر مردم کوه ساختید، یه تپه ساختید از سر مردم، شد شما بیرحما، تو دلت یه جای رحم بیاد و بسوزه؟ گفت بله. کجا؟ گفت رفتم توی خونه ای، پدر مادره رو کشتم. مغول پدر مادره رو که سر بریدم نمی صدای گریه میاد، اومدم توی اتاق دیدم یه بچه شیرخواره است که حالا من تازه مادرش رو کشتم. چنگیز دستور داده بود همه رو بکشید، من نیزم رو گذاشتم رو صورت این، دم دهن این که بزنم و بکشمش، این تفلک نیزه رو که رو لبش گذاشتم فکر کرد پستان مادرش، شروع کرد سر نیزه رو مکیدن. یه لحظه من قسیل قلب خون ریز خوناشم، من تکون خوردم که اه مثلا، ولی رحم نکردم و زدم. این همه بچه شیرخور کشته شدن، خب الان اسمشون نیست، رسمشون نیست، و ولی اون مظلوم کشته شدن، اما روح اونها نجات بخش کسی نیست، حاجت روا کسی رو نمی کند، باب الحوائج نیست، این فقط شیرخوار و حسین است که باب الحوائج هست. اون هم چه باب الحوائجی؟ من می بینم الان در بین جمع شما افرادی هستن هم سن سالمن، هیئتی هن، مذهبی هن، عاشق امام حسین هن، تو زندگیشون تا حالا شاید 10 بار تجربه کرده باشن، 100 بار تجربه کرده باشن، اما عده‌ای هم هستید عموما جوانید، نوجوانید. شما که جوانید و نوجوانید یادتون باشه هر جا ماندید بگید یا علی اصغر حسین. مشکلم حل شد، میدم یه گوسفند قربانی کنن، گوشتشو میدم به شیرخوارگاهی که بچه یتیم ها هستن، به خاطر شما ثوابش برسه به شما. ببینید آثارش رو، جای گیر کردید خانم ها به مادرش رباب متوسل بشید، سفره ای رو بندازید برای رباب در منزلتون، ببینید چی میشه. ما آقایانی که از کارهایی که توی خیریه علی اصغر میکنیم این است که هفتم محرم، چون از هفتم محرم آب رو بستن دیگه، بله از هفتم محرم میگیم آب فرات بسته شد بر رخ شاه کربلا، از هفتم محرم میخوانیم به خیمه قحط آب است، همه دلها کباب است، علی اصغر به دامان رباب است. ما هفتم محرم که روز روزه علی اصغر و همه جا همه دست به این قنداقه خونینن، دست توسل میزنن، ما در مشهد هفتم محرم کنار خیابون مقابل خیریه شیر میدیم، شیر. بعد این مقدار شیرهایی که داریم میدیم امسال رقمش به یه چیز عجیب و غریبی رسیده، یعنی نه اینکه مثلا یه پاتیله، 20 میلیون تومان شیر کنار خیابون داده شده ظرف مثلا 2-3 ساعت. همه یه خلق هم میان میگیرن که آقا این شیر رو که میدنن یارو شیرمز که نمیخواد بخوره، عاشق شیر که نیست، که آقا این شیر رو به یاد علی اصغر دارن میدن، بریم بگیریم، مثلا مریض میاد میگیره، دو طرفیه. خب یه دم از اون طرف حتی زن و بچه خود بنده وقتی مشکلی دارن، هر مشکلی که دارن میگن نزد میکنیم که اگر مشکلمون حل شد روز هفتم ما هم مثلا یه 10 کیلو شیر بدیم، یه 100 کیلو شیر بدیم، به یاد علی اصغر به مردم بدن. خب اگر این عزیز خدا، این طفلک، این معصومک چی بگه آدم آخه چی تعبیر بکنه؟ چه آبروی پیش خدا داره و این آبرو از کجا آمده؟ آبرو از کجا آمده؟ دیشب در جلسه برخی از عزیزان عرض کردیم که ارزش وجود هر کسی به مقدار تأثیرگذاری و اثر اوست و اثر مثبتی که در آفرینش داره. درسته حضرت علی اصغر 6 ماهه بودن و سخن نگفته بودن، هنوز خطابه ای نسرودن، خطبه ای نداشتن، خطابه ای نداشتن، هنوز راه نیفتادن، به ظاهر عبادتی نداشتن بچه 6 ماهه، اما وجود نازنین حضرت علی اصغر روز عاشورا شد ملاک اتمام و حجت بر تاریخ، شد مدال و نشان مظلومیت ابی عبدالله. چرا؟ چون الان برخی از وهابیان و ناسبیان میگن ان الحسین قتل به سیف جده، اصلا حسین بن علی رو به دستور جدش پیغمبر کشتن، کسی که بلند شه علیه خلیفه مسلمین جامعه رو به هم بزنه و بیعت نکنه و طغیان کنه و سرکشی کنه و قیام کنه باید کشته بشه به حکم اسلام. بنابراین ان الحسین قتل به سیف جده. خب چی میگید؟ بعدم میگن آقا حسین ابن علی مرد بوده دیگه، 57 سال عمر مبارکشون بوده، فرزندان او هم همینجور، ابوالفضل او هم 33 سال بود، مرد کامل و بالغ و عاقل بودن. اینها قبول نکردن، بحث و سیاست و حکومت و قدرت دیگه، به جنگ افتادن. خیلی خوب، اینا زدن اونا هم زدن، علی اکبر امام حسین 200 نفر رو زده روز عاشورا، زخمی کرده و کشته. خب اونا هم زدن ریز ریزش کردن، 2-4 تا دیگه نوازش که نباید میکردن، اونا هم همین کاری کردن. اول فز دمار از روزگارشون در آورده، اونا هم زدن دستش رو قطع کردن، عمود آهنی. جنگ همین بوده، جنگ که حلوا پخش نمی کردن. هرچی بگی میگه آقا اینا جنگیدن، اونا هم جنگیدن. اما گنداغه خونین این شیر خاره که میاد وسط، کسی نمیتواند منکر مظلومیت ابی عبدالله بشه. گر آقا علی اکبرشو کشتید، خیلی خوب، ابوالفضل رو کشتید، مسلم ابن عقیل رو کشتید، کیو کشتید، هر کدوم از اصحابشو کشتید، این بچه چه گناهی کرده بود؟ به ای ذنب قتلت؟ با کی جنگ داشت؟ آمد از شما آب خواست، خب آب نمیدادید بیشرف ها، بیرحم ها، قسی القلب ها، از گرگ بتر ها، آب نمیدادید بهش. به عزیز زهرا، به حسین پسر رسول خدا میگفتید آقا بچه شیر خورد و که داره از تشنگی میمیره، برو بگذار توی دامن مادرش تا جون بده. بله، بچه که تیر زدن نداره. تیر خواستی بزنی، لا مذهب حرام زاده، چرا سه شعبه زدی؟ یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا حسین، یا حسین، یا ابا عبدالله، فردا شب میلاد بابات امیرالمومنینه، شما امشب به برکت و طفیل و ناز علی اصغر امشب ایدیانه پیشواز به ما بده، ایدی ولادت امیرالمومنین را، گره از کار ما باز کن یا ابا عبدالله، یا باب الحوائج عند الله، یا علی اصغر حسین به داد ما برس. دیشب جشن گرفته بودن برای حضرت علی اصغر، عرض کردم همتون دیدید دیگه، همتون کربلایید، همتون روز اربعین ایام اربعین مشایع رفتید، از نجف تا کربلا این همه وسط راه گهواره است. چند تا گهواره است؟ شاید بیش از 100 تا 200 تا گهواره وسط راه گذاشتن. هر گهواره ای که گذاشتن یعنی یک حاجت روا شده. غیر از اینه، امسال نمیدانم در جریان دیا نه، یک کسی از طلافروش های بغداد مشکل حادی داشته بود، نذر کرده بود که خدایا اگر مشکلم حل بشه، همه مردم میان تو جاده گهواره چوبی میگذارند و گهواره سبز و پلاستیکی و فلزی، من یک گهواره از طلای خالص میسازم، میام میذارم وسط راه مشایع، بعدم میرم به حرم امام حسین هدیه میدن. خدا هم حاجتشو داده بود، یک گهواره یه زرین درست کرده بود، چقدر گران آمده بود وسط راه گذاشته بود، بعدم برد داد به حرم امام حسین، بگذارن تو موزه حرم که هر که آمد نگاه بکنه، اگر گهواره را پس داده بودند دلش خوش بود با طفل خیالی. اگر گهواره را پس داده بودند، و شما میبینید توی راه که دارید میرید توی این گهواره ها گاهی مثلا یه عروسکی را آوردن گذاشتن قنداقش کردن، شال سبزی بهش بستن، به سرش بستن به یاد علی اصغر. بعضی از گهواره ها رو که میرفتیم تاب بدیم ما هم بگیم علی لای لای و حاجتی از خدا بخواییم به برکت علی اصغر، میدید صحنه خیلی دلخراشه، حتی به نماد یک عروسک نمیتونی نگاه کنی که یه تیری مثلا به گلوش گذاشتن و یه کمی رنگ قرمز ریختن، دلت نمیاد نگاه کنی به این عروسکه و به این تیر علکی و به این رنگ سرخه که میدانی همش علکیه و ماکته. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علی من عجبت من صبره ملائکه السما، که ملائکه ی آسمان ها از صبر تو حسین تعجب کردند. کجا تعجب کردند؟ ملائکه بالا سر علی اکبر وقتی امام حسین نشست، 7 مرتبه از پرده ی دل ای فریاد میزد بنی علی قتلوک علی الدنیا بعدک العفا. اینجا که جای تعجب ملائکه نبود، جای تعجب بود؟ نه، پدری جوانش رو از دست داده، داغ دیده، داره از داغش داد میزنه، واویلا کرده. بالای سر ابوالفضل وقتی نشست امام حسین فرمود الان انکسر زهری و قلت حیلتی، بیچاره شدم کمرم شکست. اینجا جای تعجب بود؟ نه، علمدارش رفته، لشکرش رفته، کپشل کتیبش رفته، داره میگه بیچاره شدم، اینجا که جای تعجب نبود؟ نه. بالا سر قاسم شو بانور قاسمید وقتی نشست فرمود سخت است بر عموی مانند من که مرا بخوانی و نتوانم جواب بدم، حالا هم که آمدم نتونم برات کاری بکنم، زخم تو که درمانی نداره و بچه همین جور دست و پا بکشه روی زمین. خب اینجا که جای تعجب ملائکه نبود از صبر، پس کجا بوده که میخوانیم السلام علی من عجبت من صبرهی ملائکت و سما، سلام بر اون آقایی که از صبر او ملائکه تعجب کرده. اون لحظه ای که قنداقه خونین علی اصغر به دستش بود، سر به یه طرف میرفت بدن به یه طرف، سر به پوست آویزان، خون داره فوران میزنه، امام فرمود هونون علی انه و عین الله، این مصیبت را بر من آسان میکند که خدا میبیند. ملائکه گفتن عجب صبری حسین داره. حالا که گریه میکنید بکنید، فلیب کل با کن ولی مثل این فلتوز رفت دومو. ممکنه کسی بگه آقا ایام جشنه، ایام جشن عید قدیر نیمه شعبان جمعه به ما میگن بنشین سر صبح ندبه کن بگو این الحسن و این الحسین این ابناء الحسین، ولی مثل این فلتوز رفت دومو ولی یس روخ سارخون و یزج زاجون و یعجل آجون. وقتی میخواید گریه کنید برای بنده آقا اتفاق افتاده، جوانها خدا به حق حضرت رباب زن صالحه بهتون بده، انشاءالله پسر داشته باشید، دخترم بهتون بده که مزه و ناز دخترم بچشید، 3 ساله شد، به یاد رقیهش بر او گریه کنید، پسر هم بهتون بده، دخترم برکت و پسر هم نعمت، پسرتون وقتی 6 ماه شد میبینید که بچه شیرخواره چه وضعی داره و مادر چه جوری شیر میده، شب تا صبح مادر خواب نداره که هر آن بچه‌م تا گریه میکنه مادر سراسیمه بلند میشه که شیرش بده. وقتی بچه رو از شیر میگیرن اون وقت میبینید که بچه چه جوری گریه میکنه. خب تا وقتی خدا بچه شیرخواره بهت نده روزه علی اصغر میشنوی گریه میکنی، اما برات ملموس نیست، وجدانی نیست. خدا پدر مادرتون رحمت کنه، خدا براتون انشاءالله خیر بخواد. بنده بچه شیرخواره داشتم، امین محمد حسین ما شیرخواره بود، رفتیم از سوریه بریم برای اولین بار تو عمرمون به کربلا، از حد ولید سوریه که گذشتیم به طرف عراق آمدیم با اون اتوبوسای درب و داغون اون وضع نظافت، بچه مسموم شد، مسموم شد در حد عجیب و غریب. به نجف که رسیدیم 13 رجب بود، 20 سال پیش 13 رجب بود، در بین راه این بچه اونقدر تب کرد و اونقدر مبتلا شد به تهوع و به اوضاعی که پوست و استخوان این بچه شیرخواره مثل این بچه افریقایی ها خشکید. به نجف که رفتیم اول جایی که رفتیم بیمارستان بود، یعنی مأمورین اجازه ندادن بریم حرم، بچه داشت دست میرفت. حالا رفتیم نجف، بیمارستان نجف 10 سال جنگ بوده، 1 سانت روی تختا خاک، یک اوضاعی داشتن بندگان خدا، الان که الحمدلله خیلی روز به روز داره بهتر میشه. بچه رو بردیم و براش آمپول جنتومایسین دکتر تجویز کرد و آمدن آمپول بزنن، هر جایی بدن این بچه رو نگاه میکنن از شدت مرض و لاغری و نحیفی که ظرف 24 ساعت به سرش آمده 1 دونه رگ پیدا نمیشه، شلنگ میبندن و کش میبندن پیدا نمیشه که نمیشه. من در اون تاریخ 30 سال عمرم بود. اینجوری هم نبود که مثلا آدم خیلی دلنازکی باشم، نه، عزاداری های دیدم، اوضاعی دیدم و با دیدن خون حالم بد نمیشد، ولی من که پدر بودم این آقای دکتر که دکتر که جلاد نیست، دکتر که هرمله نبوده که، دکتر سوزن آمپول رو سوزن کرد زیر پوست دست بچه‌م، بچه 6 ماهه، بچه کوچیک چقدر دست داره، چون رگ رو پیدا نمیکرد شروع کرد این سوزن رو چرخوندن که بلکه یه جایی به رگ بخوره. این سوزن رو که میچرخون زیر پوستش، بچه شروع کرد به ناله زدن. یه جوری به من نگاه کرد و یه جوری ناله زد که من از اس رفتم از پش خوردم زمین. صلی الله علیک یا ابا. طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. چنان لبخندی به صورت ابی عبدالله. یعنی بابا دیگه ناراحت نباش زیرا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر، گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. به دم رضی این دعا رو خواهشن با توجه امام عص مرحوم صاحب مکیال نقل می کند، صاحب مکیال المکارم، که امام عص را در خواب دیدن. امام عص فرمود انی لعد اول من یذکر مصیبت جدی الشهید ثم ید اولی بالفرج و التأیید. من برای کسی که ذکر مصیبت جدم را بکند و بعد از او برای فرج من دعا کند، من براش دعا میکنم. الان ذکر مصیبت کردیم، اونم چه مصیبتی؟ مصیبت علی اصغر، اون هم در ماه رجب و ماه مغفرت، و همه الحمدلله گریه کردید. الحمدلله با این چشمهایی که بر طفل رباب گریسته، ولی دست با آسمان بلند کنیم، برای صاحبمون دعا کنیم. انشاءالله از کرم و احسان حضرت ولی عصر، صاحب و ارباب و مولای ما توقع داریم امشب برای حوائج تک تک ما و معضلات و گرفتاری های تک تک ما بیچارگان هم در هر جای عالم تشریف دارن دعا بکنن. الهی به دم رضی عجل ولی یک الفرج. الهی به علی اصغر امام حسین عجل ولی یک الفرج. با اون قنداقه خونین عجل ولی یک الفرج. خدایا به دل سوزان سید الشهدا عجل ولی یک الفرج. خدایا به عشق گریان، به چشم گریان رباب، خدایا به حق سوز دل رباب، به عظمت رباب، خدایا فرج امام ما را برسان. عرض سلام ما را به محضرشون ابلاغ بفرما. آنچه خیر است برای این مملکت به عنایت امام عصر مقدر بفرما. آنچه شر است از شر جامعه شیعه دفع بفرما. خدایا پدر و مادر ما را به حق رباب ببخش و بیامرز. مادرهایی که به ما شیر محبت اهل بیت دادند به حق رباب، به حق فاطمه زهرا امشب ببخش و بیامرز. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کن.